ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. پسر ارشد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، رشته ایمیل هایی را فاش کرد. یک مسئول ارشد سازمان ملل درباره عواقب سنگین گسترش وبا در یمن هشدار داد. و ارتش ترکیه از بمباران مواضع حزب کارگران کردستان این کشور خبر داد. شب شما شنوندگان عزیز بخیر. پسر ارشد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه رشته ایمیل هایی را منتشر کرد که نشان می‌دهد راب گولدستون، مسئول ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ، به او اطلاعاتی داده است. در این ایمیل ها ذکر شده که یک مقام بلندپایه در دادستانی روسیه اطلاعاتی در دست دارد که می‌تواند به رقیب انتخاباتی پدرش هیلاری کلینتون آسیب برساند، و ترامپ جونیور هم در پاسخ از دریافت این خبر ابراز خوشحالی کرده است. همزمان مسئولان آمریکایی مشغول بررسی این اتهام علیه روسیه هستند که در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به نفع پیروز انتخابات دونالد ترامپ و به ضرر رقیب انتخاباتی او هیلاری کلینتون مداخله کرده است. رشته ایمیل های یاد شده اولین قرینه مستندی است که نشان می‌دهد یکی از افراد مرتبط با رئیس جمهور آمریکا آگاهانه درگیر موضوعی شده که به باور او تلاش دولت روسیه در مسیر پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته آمریکا بوده است. پسر ارشد دونالد ترامپ ایمیل های یاد شده را یک روز پس از آن اعلان کرد که روزنامه نیویورک تایمز بدون ذکر نام از قول منبعی کلیات محتوای ایمیل ها را منتشر کرد. راب گولدستاین پیش از این انکار کرده است که از تلاش روسیه برای مداخله در انتخابات آگاه بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، هماهنگ کننده برنامه کمک‌های انسانی سازمان ملل روز سه‌شنبه درباره پیامدهای گسترش وبا در یمن هشدار داد. او گفت گسترش وبا سبب شده از بودجه آذوقه رسانی به جنگ زدگان کاسته شود تا بتواند به مهار کردن وبا بپردازد. همین امر به گفته او موجب افزایش چشمگیر میزان گرسنگی در یمن شده است. او گفته آمار دو ماه پیش سازمان ملل حاکی از کشف بیش از 313500 مورد مشکوک ابتلا به وبا و ثبت بیش از 1730 مورد مرگ ناشی از این بیماری است. به گفته او 40% مبتلایان به وبا زیر 15 سال سن دارند. هواپیماهای نظامی ترکیه مواضع نیروهای حزب کارگران کردستان ترکیه PKK در جنوب شرق این کشور بمباران کردند. ارتش ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد در حمله به یکی از این مواضع در استان ماردین در نزدیکی مرز سوریه 8 شبه نظامی و در حمله دوم در حومه استان حکاری نزدیک مرز ایران و عراق 3 شبه نظامی دیگر کشته شدند. روزنامه حریت هم روز سه‌شنبه به نقل از وزارت کشور ترکیه از کشته شدن 69 شبه نظامی حزب کارگران کردستان ترکیه در هفته گذشته خبر داده است. در 33 سالی که از آغاز مبارزه مسلحانه PKK با ارتش ترکیه می‌گذرد، بیش از 40,000 غیر نظامی کشته شدند که اکثر آنها کرد بودند. اگرچه به مدت 3 سال بین PKK و ارتش ترکیه آتش بس برقرار بود، اما از 2 سال پیش که آتش بس نقض شده، خشونت به جنوب شرقی ترکیه بازگشته است. دیدبان حقوق بشر سوریه به نقل از یک فرمانده ارشد گروه حکومت اسلامی خبر مرگ ابوبکر البغدادی رهبر این گروه را تایید کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه گفته یک فرمانده ارشد داعش در دیرالزور سوریه روز سه‌شنبه این خبر را تایید کرده، اما تاریخ مرگ او و چگونگی آن معلوم نیست. پیشتر وزارت دفاع روسیه در 26 خرداد ماه گذشته اعلام کرده بود در بمبارانی که در حومه رقه انجام داده احتمالاً ابوبکر البغدادی کشته شده است. با این همه وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد اطلاعاتی که مؤید مرگ البغدادی باشد در اختیار ندارد. همچنین سایت خبری سومر نیوز خبر داده که گروه داعش با صدور بیانیه کوتاهی کشته شدن بغدادی را تایید کردند. و با حکم وزیر راه و شهرسازی فرزانه شرف‌بافی سرپرست ایران ایر شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی فرزانه شرف‌بافی عضو هیئت مدیره ایران ایر را به عنوان سرپرست شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرده. خانم شرف‌بافی اولین بانوی فارغ التحصیل رشته دکترای هوافضا در ایران محسوب می شود و در سابقه 20 ساله در ایران ایر از جمله ریاست مرکز آموزش‌های هوایی این شرکت را بر عهده داشته است. اما در انتهای این بخش خبری میتونیم همراه بشیم با صادق سبا، بخش دیگه ای از برنامه میزبان رو بشنویم تا حدود 25 دقیقه آینده. بعد از اون با سرخط خبرها باز هم همراه شما خواهیم بود.
با سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما اسماعیل نوریالا است. آقای نوریالا از شاعران و نویسندگان معروف ایران است، ولی در سالهای اخیر بیشتر به فعالیت سیاسی علیه حکومت ایران مشغول بوده است. او در دهه 40 شمسی از بنیانگذاران مکتب شعری جدیدی در ایران بود که به شعر موج نو شهرت یافت. آقای نوریالا کتاب‌های متعددی در نقد ادبی نوشت و جنگ‌های ادبی زیادی را به راه انداخت. او از نخستین اعضای کانون نویسندگان ایران در رژیم گذشته بود که برای آزادی بیان مبارزه می‌کرد. بعد از انقلاب چند ماهی در تلویزیون جمهوری اسلامی فعالیت کرد، ولی بعد به خارج از کشور مهاجرت کرد. آقای نوریالا در سالهای اخیر در جنبشی فعال است که هدفش ایجاد یک آلترناتیو سکولار دموکراسی به جای جمهوری اسلامی ایران است. او در دنور آمریکا زندگی می‌کند و من تلفنی با او گفتگو کردم. آقای نوریالا، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه قبل از هر چیز با هم بگید که مهموناتون کیا هستند؟
من پنج نفر رو انتخاب کردم. اولیش اسمش هست اسماعیل خان علا، دومیش هست محمد میرزاده، سومیش هست بهرام بیضایی، چهارمیش خلیل ملکی و پنجمیش هم نادر نادرپور.
بسیار خوب، بسیار خوب. اسماعیل علا حتما یکی از فامیلاتون باید باشه، درسته؟
پدر بزرگتون.
بسیار خوب. من بیشتر بعداً در مورد مهمونا ازتون میپرسم که چرا این مهمونا رو انتخاب کردید، ولی قبل از اون خواستم ببینم برای مهمونی شام، برای این مهمونایی که شما دعوت کردید، چه موسیقی رو میخوای انتخاب کنید آقای نوریالا؟
من خودم ازم بپرسن که چه آهنگی تو ذهن تو وجود داره که همیشه تکرار میشه. من کلاغ‌های منوچهر سخایی رو همیشه خیلی دوست داشتم و با خودم زمزمه می‌کردم.
شما چطوری به این موسیقی، یعنی از نوجوانی حتما گوش میدادید، خوشتون میاد یا دلیل خاصی داره چرا به کلاغ‌ها علاقه مندید؟
نمیدونم. این یه شبی بود، من در منزل بودم، این آقای علیرضای نوریزاده اون موقع آسیستان من بود در فیلمی که داشتم میساختم، به من تلفن کرد که میتونم بیام. گفتم بیا بشینیم صحبت بکنیم. گفت با خودم یه سفر میخوام بیارم. این سفر آوردش، شعر نوزر پرنگ بود که من خیلی دوستش داشتم و آهنگش هم پرویز مقصدی ساخته بود که باز از موسیقی دانای مورد علاقه من بود. من زیاد به صدای منوچهر چنان علاقه و عادتی نداشتم، ولی این ترکیب کار این سه نفر خیلی منو گرفت و تو ذهن من موند، به طوری که هم اون شب شاید مثلا در عرض دو ساعتی که با نوریزاده صحبت میکردیم 4-5 دفعه اینو گوش کردیم.
برو با که میشه روشن چراغا، میان از مدرسه خونه کلاغا، یاد هر پای اون روزت میافتم که تا گفتی به جون و دل شناختم.
عجب غافل بودم من، اسیر دل بودم من،
اسیر دل نبودم اگه عاقل بودم من.
حالا برمیگردیم به مهمونهایی که شما دارید. مهمان اولتون گفتید اسماعیل علا. اسماعیل علا کی آقای نوریالا؟
اسماعیل علا عرض کنم که پدر پدری من بود. من خانوادمون در مازندران، عرض کنم که در نور مازندران علاها بودند. بعدن پدر من کلمه نوری رو به اسم خانوادگی ما اضافه کرد، بنابراین من شدم اسماعیل نوری علا، اما پدر بزرگ من اسماعیل علا بود. بله. و عرض کنم که من اون رو هیچ وقت ندیدم، چون 3 سال قبل از تولد من از دنیا رفته بود. ولی وقتی که پدر من تصمیم گرفت اسم روی من بگذاره، اسم پدر خودش رو که اسماعیل بود روی من گذاشت. و بعدم در دوران کودکی مرتب به من تلقین میکردش که روح پدر من آمده توی تن تو و تو همون اسماعیل علا هستی. و بنابراین این آدم به طور مرموزی در من همطور زندگی میکرد. و بعد که یه خود مثلا 5-6 سالم 7 سالم که شد، دیدم که این شاعر بوده و مقدار زیادی صندوقچه شعر ازش توی خونه ما بود و من همینطور احساس میکردم که خب من اگر اونم پس منم باید شاعر بشم.
پس اینطوری شاعر شدید شما؟
بی اختیار به طرف شعر کشیده شدم و عرض کنم که همه اینها. ولی به هر حال میتونم بگم که این مهمونی که فکر کرده بودم آدم میتونه به دلایل مختلفی مهمونها رو دعوت بکنه، ولی این چند نفری که من میگم کسانی هستن که این منی که الان در خدمت شما دارم حرف میزنم و ساختن، یه راهی رو جلوی پای من گذاشت کردن که من رفتم دنبالش و اولیش همین شاعر شدن.
یادت میاد به من گفتی چه کار کن؟ گفتی از مدرسه امروز فرار کن. فرار کردم من اون روز زنگ آخر، نرفتم مدرسه تا سال دیگر. عجب غافل بودم من، اسیر دل بودم من، اسیر دل نبودم اگه غافل بودم من.
مهمان دومتون گفتید محمد میرزاده است. درباره محمد میرزاده برای ما توضیح بیشتری بدید.
عرض کنم که من در دوران دبستان خودم در جنوب شهر تهران در جوادیه زندگی میکردیم و خب محیط بسیار فقر زده و عقب افتاده‌ای بودش. در مدرسه‌مون ولی این آقای محمد میرزاده یک دانشجوی دانشکده پزشکی بود که کلاس چهارم و پنجم دبستان رو درس میداد و این آدم عرض کنم که بسیار خوش سخن و معلم درجه یکی بود و به طور کلی میتونم بگم که هیچ وقت این آدم از ذهن من خارج نشده. یعنی من مثلا کلاس پنجم دبستان شاگرد اول شدم، او یک دیوان سعدی به من جایزه داد، روش نوشته بودش که به امید اینکه مثلا شما روزی یک نویسنده مشهوری بشید و غیره. من در تمام زندگیم هر وقت هر چیزی رو می نوشتم فکر می کردم این آقای میرزاده اگر بخونه راجبش چی فکر میکنه. و بعد از انقلاب بود که فهمیدم که در همون سالها، یعنی با در جریان 28 مرداد او رو هم گرفتن و تیرباران کردن. یعنی یک مرتبه یه آدمی که برای من همیشه تو زندگی من بود و به خصوص در دوران انقلاب فکر میکردم آقای میرزاده تو خیابونا کجا مثلا داره شعار میده، یا فهمیدم که همون سالها از کنم که جهان رو ترک کرد.
همون کاراش اثر عمیق گذاشته به شما که دوست دارید در مهمونی شامتون دعوت کنید ازش.
بله، اون به من عرض کنم که یاد دادش که زندگی آدم میتونه چگونه با جامعه در هم بیامیزه. اون لطف و محبتی رو که نسبت به بچه های مدرسه، بچه های فقیر مدرسه داشتش. ما زندگیمون بد نبود، به دلایل بی خودی رفته بودیم به جنوب شهر تهران، ولی یک محیط فقر زده و سختی بود و این آقای میرزاده که خب بعدن فهمیدم که دارای عقاید چپ بود و اینها، این به من یاد میدادش که آدم چگونه باید به جامعه فکر بکنه، نگاهش به خودش تنها نباشه و غیره. و بعدم آدم منضبط و دقیق و از کنم طرز درس دادنش. مثلا من همیشه عاشق درس دادن بودم، ولی میخواستم درسم رو به سبک آقای میرزاده بدم. اونطور که اون گچ دستش میگرفت روی تخت نقاشی میکرد، مثلا میخواستش اعضا و جوارح بدن رو تشریح بکنه برای ما بچه های ته شهر، با آن گچ های رنگی میامدش اندام آدم رو میکشید، قورباغه میآورد سر کلاس تشریح میکرد که مثلا ضربان قلب چگونه نیست. آدم عجیب غریبی بودش و همیشه در من زندگی کرد.
غروب بر میگردن باز کلاغا، به یادم باز میاد اون کوچه باغا، هنوز تو اون کوچه رو نقابی، دلی که کنده بودی مونده باقی، هنوز تو اون کوچه رو نقابی، دلی که کنده بودی مونده باقی.
عجب غافل بودم من، اسیر دل بودم من،
اسیر دل نبودم اگه غافل بودم من.
حالا میریم به مهمان سوم شما، بهرام بیضایی، که سینماگر و نمایشنامه‌نویس و نویسنده بزرگ کشور ماست.
من در دبیرستان ابو مسلم که درس میخوندم در کلاس دهم با بهرام بیضایی که او هم در همون دبیرستان درس میخوند آشنا شدم. او 3 سال از من بزرگتر بود و در واقع او بود که من رو با محیط روشنفکری ایران چه از لحاظ شعر و چه از لحاظ سینما آشنا کرد و تسلطی که بر جریانات روشنفکری، بر جریانات خلاقه ادبی و سینمایی و اینها داشت بسیار مشوق من بود که من توی این راه عرض کنم که زندگیمو ادامه بدم و بمونم. و خب بعدم در دانشکده ادبیات چند سالی با هم دیگه باز هم شاگردی بودیم به تفاریق از لحاظ سالهای تحصیلی و بعدم که دیگه دوست صمیمی و یعنی میشود گفتش که من از 15-16 سالگی تا انقلاب که ما رو از هم جدا کرد و دیگه کمتر هم دیگه رو دیده ایم صمیمی‌ترین دوست من بود و اثرگذارترین آدم روی خط مشی که از لحاظ ادبی و سینمایی من دوست داشتم تعقیب کنم.
بهرام بیضایی از همون کلاس دوران دبیرستان این اطلاعات سینمایی و ادبی رو داشته یا بعداً بیشتر به شما تأثیر گذاشت؟
ببینید مسئله فیلمسازی یا کارگردانی تئاتر خب امکاناتیه که بعداً برای او پیش آمد، خیلی هم دیر پیش آمد، اما عشق او به سینما و تئاتر رو عرض کنم که ادبیات در همون دوران بسیار محسوس بودش و اصلا تأثیرگذار بود روی همه کسانی که با او دوستی و رفاقت داشتن. آدمی بودش که مثلا راجع به تئاتر مشرق زمین اطلاعات زیادی داشت، مرتب کتاب میخوند، میتونستش مدتها مثلا راجع به آثار شکسپیر برای آدم صحبت بکنه. بعد با هم مثلا وقتی که میرفتیم سینما و برمیگشتیم این میتونست تمام اون فیلم رو پلان به پلان برای ما تعریف بکنه، تشریح بکنه، موسیقیش چگونه بوده. آدم بسیار یه به نظر من یه نابغه‌ای بودش، حالا توی فرهنگ ما اونجور که شاید و باید بهش اجازه رشد ندادن. من فکر میکنم یه چهره عجیب غریب نسل ما بود.
یادت میاد به من گفتی چه کار کن؟ گفتی از مدرسه امروز فرار کن. فرار کردم من اون روز زنگ آخر، نرفتم مدرسه تا سال دیگر. عجب قافل بودم من، اسیر دل بودم من، اسیر دل نبودم اگه قافل بودم من.
میریم به مهمان چهارمتون خلیل ملکی که از رهبران حزب توده بود که بعد جدا شد دیگه، درسته؟
بله. البته اتفاقا واسطه آشنایی با خلیل ملکی هم بهرام بیضایی بود که به من گفتش که خلیل ملکی مثلا کلاس پنجم دبیرستان که بودیم او به من گفتش که خلیل ملکی هفته یک بار در بالای سینما سعدی یه جایی رو کرایه کرده، یه دفتری رو برای مجلش، و در این حال بچه‌ها جمع میشن پای سخنش مینشینند و غیره، و با هم یه روز رفتیم اونجا دیگه موندگار شدیم اونجا دیگه. خلیل ملکی هر هفته کلاس داشت، راجع به مسائل سیاسی روز صحبت میکرد و به هر حال میتونم بگم که کلید این که من به سیاست هم علاقه‌مند بشم و به مسائل سیاسی رو من در کلاس خلیل ملکی زدم استارتش رو. در اواخر دهه 30 بودش که او فقط خودش رو در واقع یک روزنامه نویس میدونست، مجله در می آوردش و دوست داشتش که جوونا رو دور خودش جمع بکنه. حتی داده بود مثلا 3 اتاق داشتش اون آپارتمان بالای سینما سعدی، یه قسمتش رو داده بود آبدارخونه کرده بودن، چای و قهوه و لوبیا میدادن، مقداری صفحه شطرنج و اینها گذاشته بود اونجا که ما روزهای دیگه میرفتیم اونجا مثلا شطرنج بازی میکردیم. هفته یک شب به بهرام بیضایی اجازه داده بود که بره از سفارتخونه های مختلف فیلم های اون کشورها رو بگیره، این انجمن فرهنگی ایران امریکا آپارات کرایه میداد، میرفتیم آپارات رو میگرفتیم، با این فیلم ها میبردیم اونجا در اون سالن کوچیکی که داشت این فیلم ها رو نشون میدادیم، خودش هم میشست و در تحلیل این فیلم ها صحبت میکردیم و غیره. خیلی به حال محیط فرهنگی، کلاس فرهنگی خارج از دانشکده بود که از دانشکده مؤثرتر بود در تربیت آدم ها. داریوش آشوری توی اونجا اون موقع بودش، اونجا از کاتوزیان بود، کسانی بودن اونجا که همه بعدن در کار خودشون موفق شده.
از لحاظ سیاسی هم خلیل ملکی بر شما تأثیر گذاشت آقای نوریالا؟
100%. خلیل ملکی به من آموخت که ایدئولوژی چه خطری داره، چه عرض کنم که دستاندازهایی در زندگی ایجاد میکنه. به من آموخت که بین یک تقابل تاریخی در زندگی بشر هست بر اینکه فرد و جامعه در مقابل همدیگه اولویتشون با کدومه. و او گفتش که من دوست دارم که بگم که انسان حیوان اجتماعیه، بنابراین اجتماع باید وجود داشته باشه تا انسان بقا پیدا بکنه و سیاست باید در جهت حفظ جامعه باشه در مقابل تعدیات فرد. یعنی چپ و راست رو اینجوری برای ما تعریف میکرد و در نتیجه این رو هم مثل یک نهالی در ما کاشت که وقتی که به هرچه نگاه و در این حال اون ایدئولوژی رو تنها به مسائل زمینی مربوط نمیکردش، حتی معتقد بودش که مذاهب و غیره هم نوعی ایدئولوژی هستند و در واقع می شود گفت بدون اینکه کلمش رو به ما یاد بده ولی از ما یا آدم‌های معتقد به سکولاریسم ساخته بود، سکولاریسم دموکراتیک در واقع.
این سکولاریسم دموکراتیکی که شما امروز ها خیلی به حال دنبالش هستید و تبلیغ میکنید و اینا، پس ریشش تا حدی برمیگرده به
100%. من همیشه گفتم که در این زمینه اون معلم من و دوستانم بوده.
رو به بر میگردن باز کلاغا، به یادم باز میاد اون کوچه باغا، هنوز تو اون کوچه رون عقاقی، دلی که کنده بودی مونده باقی، هنوز تو اون کوچه رون عقاقی، دلی که کنده بودی مونده باقی. عجب غافل بودم من، اسیر دل بودم من، اسیر دل نبودم اگه عاقل بودم من، اسیر دل نبودم اگه عاقل بودم من.
خب میرسیم به آخرین مهمانتون، نادر نادرپور.
نادر نادرپور شاعر بزرگی بودش، هرچند که سبک شعری که اون اداره میکردش با اون که من علاقه من بودم بهش تنافر داشتش و قبل از اینکه با نادرپور آشنا بشم زیاد فکر نمی کردم که مثلا این شاعرایی که کلاسیک نو هستند اهمیتی دارند، ولی در واقع رابطه من با نادرپور رابطه شعری نبود یا رابطه ادبی، بلکه من آشنایی نزدیکم با نادرپور در جریان تأسیس کانون نویسندگان ایران پیش آمد که ما 9 نفر بودیم که تصمیم گرفتیم این کانون رو به وجود بیاریم و این کانون در واقع از همون ابتدای خودش به 3 دسته تقسیم شده بود. یکی دسته از کنم که توده‌ای ها بودند که بهازین و کسرایی و سایه در واقع نمایندگیش میکردند. یکی هم دسته دار و دسته آل احمد بودند که از اسلام کاظمیه بگیریم تا نمیدونم براهنی، خود خانم دانشور و اینها، اونها هم یک کمپ بودند. اما ما دلمون با هیچ کدوم این دوتا دسته نمیرفتش، دنبال یه چیز جداگانه بودیم. و نادرپور، البته میدونید که نادرپور در حزب توده بود، با خلیل ملکی از حزب توده انشعاب کرد، سالها با خلیل ملکی کار میکرد و معتقد به یک چیزی به نام نیروی سوم بود که در مقابل مذهب و کمونیسم استالینیستی در واقع موضع بگیره. بنابراین در داخل کانون نویسندگان ما یک جبهه سومی رو به رهبری نادرپور تشکیل داده بودیم و در این حال خب کانون نویسندگان فرصتی رو فراهم میکرد که آدم اشراف بیشتری به شخصیت ها و ساختار شخصیتی روشنفکران تراز اول ایران داشته باشه و در اونجا من دیدم که نادرپور یکی از اصولی ترین و شریف ترین آدم هایی بودش که میتونست معلم اخلاق آدم باشه در زندگی، در اظهار نظر راجع به مسائل، قضاوت کردن راجع به مسائل، رو در وایسی نکنه، مصلحت اندیشی نکنه و از این لحاظ تاثیر عمده ای روی شخص من گذاشت.
آقا نوریالا، حالا ما مهموناتون رو شناختیم، حالا با شام بینا میخواین چی بدیم شما؟
خب این مشکل ترین قسمت کاره، برای اینکه متاسفانه من فرصت اینکه زیاد آشپزی یاد بگیرم رو نداشتم. میتونم حتی سفارش بدم از یه رستوران نزدیک خونه یا اینکه کمک بگیرم در این زمینه. من دوست داشتم مثلا اونها رو با پلو و خورش بادمجون مهمون کنم.
به به به،
واقعا هم خوب.
از غذایی که دوست داری؟
خیلی دوست دارم. بله، این من فکر میکنم که مادر من یکی از کسانی بودش که این غذا رو بسیار خوشمزه درست میکرد و حالا هم البته زیر سایه خانم میرزادگی که هستم گهگاهی که لطف میکنه و خورش بادمجون درست میکنه من جشن بزرگی میگیرم.
حالا مهماناتون دارن خورشت بادمجون رو میل میکنند و یا خوردن و منوچهر سخایی گوش میدن. میخواستم ببینم سر میز شام چه خبره، این مهموناتون با شما درباره چی صحبت میکنی، نگرانی هاتون چیه، مسئله چیه؟
من اگر که توانایی این داشتم که این آدم ها رو واقعا دور هم جمع بکنم، در ابتدای جلسه بهشون میگفتم که شما در چند موضوع معلم من بوده اید. عشق به هنر و ادبیات از یک سو، عشق به آزادی و سکولاریزم از سوی دیگه، و عشق به میهن. این پنج نفری که من به شما میگم به نظر من همشون کسانی بودند که ایران براشون یک پاره وجودشون بود و همیشه دوستش میداشتن و در نتیجه میشود گفتش که وطن دوستی رو هم من از اینها آموختم. بنابراین در ابتدای مهمونی در واقع میگفتم که شما معلم من بودید در این زمینه ها و من دلم میخواد که شما امشب جوری بشید و قضاوت بکنید که این موجودی رو که ساختید تا چه حد بهش نمره میدید. و میشستم پای صحبتشون ببینم که هر کدوم آیا از من راضی هستند یا نه. خلیل ملکی که هم معلم من بود، هم معلم بهرام بیضایی بود، هم یار نادرپور بود، بنابراین این سه نفر که مسلماً با هم خیلی راحت میتونن بشینن راجب هم خاطره پردازی بکنن، هم راجب اوضاع کنونی مملکتمون با هم صحبت بکنن.
بسیار خوب، امیدوارم به حال به مهموناتون خوش بگذره. در مهمونی شما آقای اسماعیل علا، محمد میرزاده، بهرام بیضایی، خلیل ملکی، نادر نادرپور، با شنیدن موسیقی کلاغ‌های منوچهر سخایی. خیلی از شما ممنونم آقای نوریالا که در برنامه میزبان شرکت کردید.
من هم از شما تشکر می‌کنم.
غروب که میشه روشن چراغا، میان از مدرسه خونه کلاغا، یاد حرفای اون روزت میافتم که تا گفتی به جون و دل شناختم.
عجب غافل بودم من، اسیر دل بودم من،
اسیر دل نبودم اگه غافل بودم من. یادت میاد به من گفتی چه کار کن؟ گفتی از مدرسه امروز فرار کن. فرار کردم من اون روز زنگ آخر، نرفتم مدرسه تا سال دیگر.
عجب غافل بودم من، اسیر دل بودم من،
اسیر دل نبودم اگه غافل بودم من.